أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدية بيشكاه متحر وملكوتي حضرت صديقي طاهر صلواتي نبي. در بررسی شاگردان مکتب فاطمی، شخصیت دو ولی بزرگ خداوند، حضرت ساره و حضرت هاجر بررسی شد. دو نکته عرض کنم. یکی این که سوالاتی که احیاناً برای دوستان مطرح میشه نذارن بمونه. سوال اگر پاسخ داده نشه و پیگیری نشه، خصوصاً سوالاتی که برای آدم اشکال ایجاد میکنه، اینا اگر پاسخ داده نشه زمینه تخریب اعتقادات رو فراهم میکنه. سوال بعد از یک مدت تبدیل به شبهه میشه، و شبهه مثل یک میوه فاسد توی جعبه میوه، بقیه اون میوه های سالم رو هم خراب میکنه، زمینه بدبینی به سایر عقاید را فراهم میاره. اینه که حتما اگر سوالی، ابهامی، مشکلی پیش میاد حتما پیگیری بشه، و اصلا زمینه فهم و ارتقاء فهم، جهش های فهمی توی همین سوالاتی که ذهن را به شدت درگیر میکنه. همیشه پارادوکس ها زمینه جهش های علمی بوده، یه تناقضی آدم احساس میکرده، بعد اونایی که در جهت حلش حرکت کردن بابی از علم را تونستن باز کنن، اونم که رها کردن، خب البته نه تنها اون مسئله شون حل نشده، یه افتی هم در سایر مسائل پیدا میکنن. حالا اگر این سوال ها به بحث مرتبطه، یاد داشت بفرمایید صحبت میکنم. بعضی از دوستان گمان کرده بودن که مثلا اون سوال ناراحت کننده بود، سوالی که دیشب مطرح کردیم. نه، سوالات اتفاقا خیر و برکت داره. گرچه ما انسان کم ظرفیتی هستیم، از آن میکنیم، اما اینقدر کم ظرفیت نیستیم که از سوال انسان ناراحت بشه. مطلب بعد، این ابتلاعاتی که برای حضرت ابراهیم علیه السلام یا اولیاء خدا پیش میاد خیلی سخت و طاقت فرساست، اما خداوند اساساً ابتلاعاتی که برای اولیاش داره از باب آزار دادن و امثال اینها که نیست، یه خیلی بی نظیری در بلاها هست که در موارد دیگه پیدا نمیشه این برکت ها. اتفاقا تو همین آیه حضرت ابراهیم میفهمد که امامت نتیجه اون ابتلاعات بود. ما قدر این بلاها رو نمیدونیم که چقدر برکت داره. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. خوب توجه کن و یاد بیاور از اون صحنه‌ای که خداوند ابراهیم را مبتلا کرد به کلماتی و حضرت همه اونها را به اتمام رساند. خب این کلمات یعنی چی؟ مفسرین گفتن نوعا گفتن که یعنی امتحانات، ابتلاعات. خب آدم وقتی که نگاه میکنه به آیه میبینه که لازم نبود این کلمات ذکر بشه. بفهمید به از ابتلا ابراهیم ربه فاتمه. این که از بلاها و ابتلاعات به کلمه خدا ذکر کرده، کلمه در فرهنگ قرآنی سه معنا داره، یعنی سه نوع مصداق داره، یک معنای واحد داره، در سه جا تصور داره. یکی همه مخلوقات، خداوند از همه مخلوقات با عنوان کلمه یاد کرده و مثلا می فهمد که قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر. اگر که دریاها جوهر بشن برای کلمات خداوند، دریاها تمام میشه قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از اینکه کلمه های خداوند تمام بشه. خب این کلمه، خود اون دریا هم کلمه است، اون قطره قطرش هم کلمه است. این از باب مثاله، یعنی مثلا یه همچی امری که کلمات الهی بخواد احصا بشه محاله. مخلوقات، موجوداتی که خداوند خلق کرد، این یک معنا. به این معنا یک معنای دومی هم وجود داره، کلمه های خاص، موجودات و مخلوقات خاص که اینا آیت خاص خدا که در مورد مثل حضرت عیسی خداوند فرموده عیسی کلمه من بود، مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. عیسی کلمه خداست. مخلوقات ویژه، معصوم، اعجاز، اینا هم میشه کلمات که در حقیقت زیر مجموعه همون کلمه عام خدا که مخلوقات باشن هست. سومین جایی که به کار بره کلمه حوادثه، حوادث، آزمون‌های زندگی، ابتلاعات. اینا هم در حقیقت چی هن؟ این کلمات هم در حقیقت بازگشتش به اون کلمه قبلیه. چون حوادث چی هن؟ حوادث ارتباط بین موجودات هن. ارتباط بین مخلوقات حوادث را می‌سازه دیگه. یعنی یک مخلوقی مثل آب و یک مخلوقی مثل ماها با هم یک رابطه خاصی برقرار بکنن، میشه سیل، زلزله، قتل، ابتلاعات مختلف تکوینی یا تشریعی. بنابراین حوادث و آزمون‌های زندگی ناشی از ارتباطات خاص مخلوقات با همه. خب به این معنا خداوند متکلمه، متکلم نه اینکه فقط یک صوتی را ایجاد میکنه. اون صوت هم مخلوقه، من و شما هم مخلوقه. کلام، اصلا کلام یعنی چی؟ من و شما که میخواییم صحبت کنیم، یک امری، یک معنایی در باطن ضمیر خودمون داریم که با اون صحبت کردن اون باطنه که اون یکی مخاطب خبر نداده رو با اون کلام آشکار میکنیم دیگه، درسته؟ پس حقیقت کلام میشه اظهار اما فی الضمیر، اظهار آنچه در ضمیر و پنهانه نهان خود فرد هست، اظهار آنچه در درون دارد. کلام وسیله اعراب و اظهار از ما فی الضمیر آدمه. خب یکی از راه های کلام چیه؟ این زبان. میگم من بهش گفتم، حالا گاهی وقتا مثلا یک کسی به اشاره میگه، مثلا اینجوری میکنه، بعد میگه بهش گفتم بیا، در حالی که اصلا زبان تکون نخورد، با یک اشاره اعراب کرد، اظهار کرد آنچه در درون داشت. گاهی وقتا نامه نوشتیم، میگیم نامه بهش نوشتم، اینا رو بهش گفتم، در حالی که شما نگفتیم، نوشتیم. اقسام مختلف داره. حالا علم مکنون، قدرت بی‌نهایت، اراده و مشیت قاهره را خداوند با که در ما بهش راه نداشتیم، با خلق خداوند چکار کرد؟ آنچه در ضمیر، آنچه در ذاتش بود، با خلق کردنش آشکار کرد، آشکار کردن آنچه در ضمیر بود میشه خلق. اینه که خداوند اسم موجودات و مخلوقات رو گذاشته کلمه. خب حالا این یه نکته مهم داره ها، وقتی که فرد تکلم میکنه خدا میشه متکلم، مخلوقات میشن کلمه. وقتی که متکلمی صحبت میکنه یه غرضی داره دیگه، غرضش اینه که در مخاطب تأثیری ایجاد بشه دیگه، درسته یا نه؟ این که خداوند مخلوقات خودش را با کلمه یاد کرده، یعنی میگه من دارم با اینا با تو پیام میدم، نکنه پیام من را نشنوی. تجربه فهمیدی؟ این که آدم از موجودات و مخلوقات پیام دریافت نکنه، دقیقا مثل این میمونه که یک کسی داره با ما صحبت میکنه، ما پشتمونو بکنیم بهش. تجربه فهمیدی؟ اینا کلمات منن، پیام رسانی دارن میکنن. خدا با تمام اینها با ما سخن میگه، بنابراین بیشترین بهره را از زمین اونی که داره که حرفهای زمین را میشنوه، نه که حجم زیادی از زمین را با یک کاغذ تحت اختیارش قرار داده. این که در قرآن هم اشاره میکنه، فهمن که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب سرمایه دارترین افرادن، چون از همه چیز استفاده کردن، از اون ستاره دور دستم که دیگران البته به حسب ظاهر بهره داریم، چون موجودات در ما تأثیر میذارن، ولی اونا تأثیر تشریعیش رو هم گرفتن که من و شما ممکنه نگرفته باشیم. خب حالا ما اینجا خصوصا حوادث، حوادث قرآن فهمد اینا کلمات منه، یعنی هم آزمون و ابتلا و امتحانه، هم در بطن و متن اون آزمون برای شما من دارم گفتگو میکنم. حالا این کلمه ای که الان با شما مواجه شد گفتگوی خاص خداست با شما. این که الان بچه من مریض شد مثلا، این گفتگوی خاص خداست با من به صورت خصوصی، با شما به صورت عام. وقتی شما بچه منو میبینین که مریض شد مثلا مرد، چه شد؟ نبلون نکن بشه امن ولا نبلون من ولا نبلون نکن بشه امن الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. بعد اون کسی که برای خودش اتفاق افتاده، خدا داره مستقیم با اون صحبت میکنه. اونایی که دارن شاهد هستن، اونم با اونم صحبت میکنه غیر مستقیم. میدونی مثل چی؟ گاهی وقتا مثلا یه جمعی نشستیم تو این حلقه های معرفت و اینها، یه کسی سوال داره، بعد اون گو پاسخ دهنده پاسخ اون را میده. این پاسخ پاسخ خاص اوست، چون سوال مال همون بود، ولی دیگرانی هم که نشستن بهره میبرن دیگه. این طوری حوادث که پیام رسانی جدی خداوند از طریق موجودات و از طریق حوادث میکنه، هم از طریق موجودات هم از طریق حوادث. اون تعامل، اون ارتباطی که بین مخلوقات وجود داره که حوادث را ایجاد میکنه، این یک گفتگوی جدی خداست با ما. خدا متکلمه، اون حادثه کلامه و از ما انتظار داره که پیامش را بشنویم. حوادث زبان گویای پیام رسان خداوند به بنده و شماست، منتها این که کی دریافت کنه این پیام را مهمه، چون نفوس متفاوتن. قرآن فهمد که بعضی ها خدا کنه شامل حال ما نباشد، هرچی حادثه هم در اطرافشون اتفاق بیفته میگذرن. حادثه اتفاق میفته، یه افسردگی میگیره، یه توف و لعنی میکنه، یه اعتراض میکنه، یه به نظام خلقت یک بد و بیراهی میگه و میگذره. همین حادثه برای کس دیگری رشد جدی ایجاد میکنه. یک حادثه واحده، یه بارم شاید این مثال رو گفتیم، یه چکشه که میخوره روی یک شیئی، بستگی داره، این شیء شیشه باشه میشکنه، این شیء مس باشه، این چکش مثل چکش خوردش میکنه. 500 تا چکش بخوره میشه مجسمه 10,000 تومانی، 2,000,000 چکش بخوره میشه مجسمه 1,000,000 تومانی. تجربه فهمیدی؟ هرچه بیشتر بهتر، بستگی داره دیگه آدم چه کار میکنه. یه عده‌ای هم که اینطوری هم که ای من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. پیوسته خدا میگه من آیات، نشانه ها، چه مخلوقات چه حوادث، ارضی و سماعی جلوی پاشون گذاشتم، اینا هم برش مرور کردن و با غفلت برخورد کردن. بسیاری از حوادث آیات و پیام های خداست که بعضن با ما که برخورد میکنه با غفلت، با تسامح، با بیدقتی پیام نمیگه. میگه خدا نداده که ما را آزار بده، که خدا میتونست عالم را طوری قرار بده مثلا این جسم مریض نشه، میشد دیگه؟ نمیشد، یک مدتی عمر کنه بعدم بمیره. اما اینکه قطعا جیره بلا رو گذاشتم، وله نبلون نه، دوتا تاکید، به حق و حقیقت قسم این کار رو میکنم. اون مؤمن با تسامح عبور نمیکنه از حوادث. یه وقتایی هم راجع به بلاها و حوادث و اینا صحبت کردیم. مؤمن در هر حادثه‌ای، در هر بلایی، در هر گرفتاری، چه برای خودش مستقیم پیش بیاد که مستقیم مخاطب خدا باشه، چه برای دیگری پیش بیاد که متوجه بشه مخاطب غیر مستقیم خدا باشه. در هر حادثه دنبال این میگرده، جستجوگره که پیام خداوند در این حادثه برای من چی بود، این حادثه به من چی میخواست بگه، میخواست من چه کار کنم. در بعد داریم حتی اگر بند کفش مؤمنی پاره بشه، اون رو تو خودش به تأمل میرسونه که این بند کفش الان مثلا موقعش نبود پاره بشه، یا چه موقعش باشه چه موقعش نباشه، همون موقعش بوده البته. چرا پاره شد؟ خدا به من چی میخواست بگه که بند کفشم الان پاره شد؟ چقدر با حوادث اینطوری برخورد میکنیم؟ پیامش چیه؟ این بند کفش اگر پاره شد، یعنی در هیچ حادثه به ظاهر ساده تو ساده عبور نکن. مهمه. توجه فرمودید؟ خیلی ساده است یه لیوان سم خوردن. چیز خوشمزه مثلا، ولی باطنش سم باشه. خیلی ظاهرش ساده است. به تو ساده عبور نکن، چون موقع آثار عظیمه داشته باشه. به همه چی دقت کن. همه عالم داره با تو حرف میزنه، چه حوادث تکوینی یعنی موجودات، چه حوادثی که از ارتباط موجودات به صورت تکوینی پیش میاد. حتما باید آدم براش یه حادثه کمرشکن پیش بیاد تا متوجه بشه. باید سرطان بگیره تا بعد بفهمه باید خودم تکونی بدم. هنر انسان در فهم حوادثه، در توجه به این که این پیام چه بود. این رسول خدا بود. این مثلا فرض کنید که بادی که الان زد شیشه ما رو شکست، این پیامش چی بود؟ این رسول خدا به من چی گفت؟ خدا از طریق این رسولش به من چه میخواست بگه؟ این یک نعمت عظیمه که انسان یک دید باطنی پیدا بکنه، یک بصیرت و یک دقت باطنی پیدا کنه که زبان پیام رسانی همه مخلوقات و همه حوادث را بشنوه. این میشه دارای گوش. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع. قرآن برای افراد شنوا پیام داره. این که قرآن میفهمه سمون بکمون عمی، سمون بکمون عمیان که چیز شاخ و دمداری نیست که فقط ابوجهل سمون بکمون عمیان باشه، کسی که نمیبیند آنچه را باید ببینه. چی باید ببینه؟ آیات خدا میفهمد گذاشتم آیات را که ببینن دیگه، برای خودشون ها. مثل این مشکلات تو هم بحث خانواده، اگر ماها که همین ارتباطاتمون پیام حوادث را ببینیم، یه جای صحبتی کردیم، غیبتی کردیم، رسوامون کردن تو بچگی با مثلا 15-16 سالمون، یکی یه چیزی رازی رو به کسی گفتیم، اونم عقل گذاشت کف دست اون که نسبت بهش صحبت کرد. خب این پیام داشت دیگه، ببین رسوا میشه، تکرار نکن. تکرار میکنیم هی زندگی ها خرابتر. زبان حوادث، زبان مخلوقات رو باید بشنویم، پیام رو باید قلب انسان بگیره. بعد حالا حوادثی که برای ما پیش میاد اصلا هیچی نیست، خیلی کوچیکه، خیلی حقیره. اینه که در وصف حضرت ابراهیم میفهمد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، این هم جمع آورده، این متعدد بوده، هم نکره آورده، این خیلی غیر قابل توصیف بوده. دیگران نمیتونن این بلاها رو تحمل کنن، حتی اولیا به راحتی نمیتونن از عهده بر بیان از زیر این آزمون های سخت. فوق العاده است. که اشاره به اون عظمت ابتلاعات، اون امتحانات داره که هرچه عظیمتر باشه نتیجش هم خب بالاتر دیگه. کسی که اینها رو در حوادث میخواد شما رو به مقام امامت برسونه، خلاصه به حالا امامت نگیم، به ولایت برساند. نهایت کلمات چیه؟ به تمامیت رساندنش قال انی جاعلک للناس امامنه. ما باید به ولایت برسیم، باید مستغرق در خدا بشیم، واصل به حق تعالی بشیم. یک سری ابزارها داره، یکی از اساسی ترین اونها این کلماتن. عجیبه، خدا نمیفهمد که مثلا ما ابراهیم را به عبادات آزمودیم، فاتمهن. میگه با کلمات، ابتلاعات، اتمام ابتلاعات است که او رو به این سطح رسوند که قابلیت امامت را پیدا کرد. گفتم نعمت های بی نظیری هم، منتها به شرطی که کسی قدرش را بدونه. خیلی خوب، راجع به این قبلا زیاد صحبت کردیم. پراکنده همینطور متفاوت جاهای مختلفی صحبت شده. حالا چون چیزم هست مطرح شد، یک دو نکته عرض کنم. ببین، هر تو همون بحث انداختن فرزندان به بهانه مریض بودن فرزندان که اینا فلج میشن چه میشن، این بحث قربال کردیم. این اگر جا بیفته که حیات با هر مشقتی معقولتر و بهتره از عدم، کارآمدتره. توی بچه ها شما در تربیت بچه چه کار میکنید؟ برای درس خوندنش فشار بهش میارین دیگه. بعد بچه میگه نمیخوام این فشار رو، دارم زجر میکشم از درس خوندن. شما از دید پدری حالا نگاه کنین، اون واقعا هم داره زجر میکشه، ولی هیچ پدر و مادر حکیمی، عاقلی، دلسوزی میگن خب پاشه ولش کن، چون این فشار گرچه مشقت داره ولی امر وجودی در این فرزند ایجاد میکنه که علم باشه، رشد باشه، که اون میارزه ولو این چه زجر بکشه. با ادبیات روزمره پدر مادر چی میگن به فرزندشون؟ برای آیندت خوبه، برای تو بهتره. این تجربه هم بودی؟ ضمن این که آینده هر کسی بر اساس اون ظرفیتش سنجش میشه، یعنی از افرادی که امر کمتری بهشون داده شده خب تکلیف اقلی هم خواستن دیگه. گاهی وقتا اینجور افراد یک عمر خطا میکنن. ببین جریان هر چجوری بود مگه؟ یک عمر خطا میکنه، یک وقت با یک توجه مثلا به ساحت حق تعالی یک الله میگه، یک ابدیتی براش حاصل میشه که اصلا فوق حد وسه. چیزی که بهش میدن، سوالی که ازش میکنن مطابق اون ظرفیته. و این که هر در یک خانواده مثلا تربیت شده که آدم های نابابی بودن، چه بودن، ناپاک بودن، این بهترین موقعیت بوده برای هر، که چه بسا هر در یک خانواده خوبی تربیت پیدا میکرد به اینجا این با این ظرفیت حاصل نمیشد براش. کما اینکه خیلی ها تو خانواده خیلی خوبی رشد کردن و بدنم به امام حسین پشت کردم. خلاصه اسراری در این عالم هست که ما عقلمون نمی کشه. همینقدر می دانیم که خدا رب است، تربیت. اگه اینو فرد فهم کرده باشه که خدا بهترین رب است، انت نعم الرب، بهترین حالت را برای تربیت داره اعمال میکنه، چه تکوینن چه تشریعه. از همین افراد که مثلا مشکلاتی دارن، مریضن یا فلج هستن یا مشکلاتی دارن، و اونایی که خرابکاری به اون صورت نکردن، ازشون بپرسیم، سوال کنیم که در مقابل همه این اذیتی که کشیدی، اگر برگردی میگی نمیخوام بیام؟ خصوصا تو معاد، تو معاد و معال معروف معلوم میشه که فرد یک قباری به اندازه وزنه قبار بود، تمام دنیا و رنجاش، همونطور که متاع دنیا قلیله، رنجش هم قلیله، لذتش هم قلیله، همش در مقابل اون چیزی که بهش بدن، یه فردی فلجه، مشکلات داره، گرفتاری های زیادی داره، بره اونجا بعد آنچه بهش دادن را ببینه، بعد از اونجا ازش سوال کنن میخوای برگردی اصلا خلق نشده باشی، چی میگه؟ میگه هزار بارم این زجر تکرار بشه حاضرم برگردم. بگو 10,000 بار تکرار بشه، چون اونجا هاست که اندازه های واقعی لذت و رنج معلوم میشه. این یه اپسیلون بود به یه بی‌نهایت. فردی که میگه این رو قطع کن زندگیش رو، اصلا معاد رو درک نکرده، فقط تو همین دنیا میبینه. وگرنه هر آدم عاقلی عدد را تقسیم بر بی‌نهایت بکنه، بگه این عدد هر چی میخواد باشه، ناچیزه، چه رنجش چه علمش چه شادیش. این خلقت اگر فرد دست و پاش فلج باشه، گردنش فلج باشه، تمام عمرش رنج بکشه، دردم داشته باشه، چشش هم کور باشه، گوشش هم کر باشه، زبانش هم لال باشه، این معادله معقوله، چون تمام این رنج ها صفر در مقابل اون معاد. یعنی یک معادله معقول است در خلقت. وقتی اونجا هم برسه فرد میفهمه که میگه من 1,000,000 بار حاضرم برگردم، به این برسم اونا رو. یعنی که در معاد دیگه کسی سوال نداره، اشکال نداره، چون حقال روشن باشه. خیلی خصوصا این که یک سری افرادی، حالا بحثمونم رفت تو این فضا اشکال نداره، افرادی که تکوینن یا تشریعن عاجزن، یا تکوینن آدم مشکل بدنشون مشکل داره چه بچه، یا تشریعن اهل فساد بودن، عمری رو در فساد قوطه خورده، اینا برگشتن، سرگذشت اینا رو آدم ببینه، سرگذشت کسایی که خیلی وضع جسمی یا روانیشون خراب بوده ولی تونستن بر یک آن برگشتن. خب این زندگی یعنی چی؟ یعنی برگشتی، من تمام گذشتت رو تدارک میکنم. هلن کلر رو ببینی در درونش برگشته، شده یکی از زنان تاریخ، زنان بزرگ تاریخ. هلن کلر داستانش شنیدیم دیگه، کور و کر بود، بنابراین لالم بود. سخنرانیاش در مجامع جهانی معروف بود. این زنه کر کور لال. چندین سال ایشون مرده. بنیاد هلن کلر در کشورهای مختلف جهان فعاله. این فهم نمیشه توسط افراد که اگر الان تغییر بدی گذشته تو پوشید فرق میکنه، پاک میشه. چه گذشته ناتوانی جسمی باشه، چه مشکلات روحی باشه. اتفاقا خیلی از کسانی که افراد تحول آفرین در طول تاریخ شدن همین افراد بودن. کسانی که به خاطر تجربه تلخی که حالا از لحاظ جسمی داشتن یا از لحاظ روحی داشتن آمدن تغییر ایجاد کردن، عامل نجات خودشون و دیگران شدن، دستگیری کردن برای جمع کثیر که اونا اصلاح بشن، از منجلاب خیلیاشون نجات دادن دیگران رو. که چه بسا اگر این تجربه را نداشتن نمیتونستن این کار را بکنن، این مددکاری را انجام بدن. و اینا چقدر اتفاقا نزد خدا جایگاه دارن، منتها به شرطی که تغییر مسیر بده دیگه. فرد اگر تغییر مسیر داد و یک گرفتاری را، گرفتار جسمی یا روحی را نجات داد، چقدر اثر بخشه، چقدر خدا خوشش میاد، چقدر نفوسی احیا میشن، چقدر خوشحال میشن. اینا که کار عادی نیست، از عهده هر کسی بر نمیاد. اتفاقا در روایت داریم که ان المسکین رسول الله، مسکین پیامبر خداست. ظاهرش اینه که اون مسکینی که میاد از شما چیزی میخواد و واقعا گرفتاره، این را خدا فرستاده تا شما یک پولی، یک کمکی، یک اصلاحی در حق حالش بکنه و شما اصلاح بشین. اون میخواد شما را اصلاح کنه، یعنی خدا میدونه از هزار راه اون رو بی‌نیاز کنه. حالا میخواد مسکین مالی باشه، میخواد مسکین فکری باشه، هر کسی مشکلات داشته باشه. عمده اینه که ما توی این موقعیتی که هستیم ببینیم که اون رسول خدا برای ماست. حالا یک باطنی داره که در بعضی از روایات این تذکرش هم داده شده شاید، و اون این که افرادی که مشکلات جدی داشتن، مثلا فرد مشکلات جسمی خیلی عدیده داشته و از مادرزاد اینجوری اصلا آمده، در بعضی از روایات داره که اینا خودشون انتخاب کردن در اون عالم ذریه، گفتن به این، نه اینکه این سوال و جواب اینجوری باشه، به این کیفیت که کیا حاضرن که سختی های را تحمل کنن که به واسطه سختی که به اونها میرسه و رحمتی که دیگران به اونها می کنند، بعد خداوند جریان رحمتش را باز کنه، یه عده نجات پیدا کنن، ولی خب این سختی را اینا بکشن. یه عده حاضر شدن، اینایی که اینجا به مشقتهای خاص مبتلا میشن روحهای قوی داشتن اتفاقا، که حاضر شدن این رنج را متحمل بشن. تو بعد از مکاشفات همین جا هم بوده که یه فردی در مکاشفه دید که یه کسی که گدا بود، حالا گدایی میکرد یا نه نمیدونم، که خیلی در فشار شدید بود، بعد مکاشفه کرد دید که این فرد حاضر شده که تو این دنیا این مشقت را داشته باشه که به واسطه رحمتی که دیگران به حالش، اون رقتی که پیدا میکنن و کمک هایی که میکنن یا کمک نمیکنن، قلبشون رقیق میشه. مگه کم چیزیه قلب یک انسان رقیق باشه؟ قلب رقیق نشه یعنی صدام، یزید، فرعون. قلب غیر رقیق یعنی این. بچه ها رو ذبح کنید، نمیگه بکشید، میگه سر ببرید. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. ماها همین مقدار که قلبمون رقیقه، یک دفعه از آسمون این قلب برامون آمد، چجوری ایجاد شده؟ تو همین مسائل، یه جا با همسرمون دعوا شدش، مشکلات برامون پیش آمد، یه جا یک مشکل زده ای را دیدیم، یک مصیبت زده ای را دیدیم، رفتیم همدردی کردیم، دست به سر یتیمی کشیدیم، اینا ایجاد کرده دیگه. اتفاقا یه فردی آمد از قساوت قلب نسبت به خودش به رسول خدا شکایت کرد که من آدم قسی القلبی شدم. حضرت فرمودن که برو به ایتام رسیدگی کن، به یتیم رسیدگی کردن قساوت را برطرف میکنه. اینا در اثر چیا پدید میاد؟ همه حوادث دیگه. اون فرد حاضر شده که این را بپذیره، این سختی را، که این جریان باز بشه. حالا اینا رو ما عقلمون به ظاهر نمیکشه. خب نکشه، عقل ما به همه چی میکشه، به هیچ چی نمیکشه. ذره ای از علم متراکم در هستی را نمیفهمی. خودش حضرت میفهمن این ان المسکین رسول الله، این نمیشه خداوند به کسی رسالت بده و خودش خبر نداشته باشه. این رسالت رو قبول کرد، تحمیل نیست تو این عالم چیزی بر کسی. لا یکلف الله نفسا به طور مطلق الا وسعها. خداوند تکلیف نمی تو این رسالت رو انجام بده، پدرت هم در میاد. اون اعلام مسئولیت کرده، کی حاضره مثلا مشکلات داشته باشه، فرق داشته باشه، گرفتاری داشته باشه، اما سبب باز شدن یک جریان از رحمت بشه که به واسطه ترحم بر او قلب دیگران نرم بشه، اونا نور پیدا کنن، خودش هم نور پیدا کنه. این خودش هم البته تو دنیا نمیدونه این مسئولیت رو پذیرفته، همونطور که ما بلهی که اونجا گفتیم و یادمون نیست. ممکن اینجا در اثر کم توجهی خودش هم مشکلات پیدا کنه. به هر صورت چون این خیلی دردآور، این بحث چیز، بحث قربالگری، از اون کلمات حضرت ابراهیم به اینجا منتقل شدیم. خلاصه آورده این بچه ها چی میارن تو دنیا؟ این بچه ها، کل این بچه ها رو حذف کنیم، کسایی که مشکلات جسمی یا ذهنی دارن همه رو حذف کنین، چی میشه؟ هیچی نمیشه، فقط یه اتفاق میشه. اینا که هستن چی میشه؟ چقدر زحمت مگی دارن؟ چقدر زحمت دارن؟ زحمتی دارن؟ ولی آوردهشون چیه تو این دنیا؟ یک سری قلبهای نرم و نورانی که وقتی که یک چراغ اینجا روشن شد که فقط خودش روشن نمیکنه. یه فرد رعوف، عطوف، ودود، مهربان، برای همه مفیده، چه هم عصر خودش باشن، چه در اعصار دیگه باشن، چه بشناسنش چه نشناسنش. شما فکر میکنید فقط مثلا کسایی که ما داستانشون رو خوندیم تو ما تأثیر گذاشتن؟ تمام هستی در ما تأثیر گذاشته. یک سری قلبهای رعوفی اینها به این عالم میارن، هدیه میدن که جامعه را به سمت جامعه انسانی الهی حرکت میده. این کم اثریه؟ نه جامعه خودخواه ماشینی لذت طلب، کما این که میگن با این ادبیات، با این معادله حذف کنیم این بچه ها را. کی ذهن کی این کار را میکنه؟ ذهن یک جامعه ماشینی لذت طلب خودخواه پس. خیلی اصلا اثر عظیمی که اینا دارن بی نظیره. جامعه رو از حالت پستی و خودخواهی بیرون میبره دیگه. از این چیزی بزرگتر که به سمت جامعه انسانی حرکت بده. اصلا با ادبیات الهی هم نه، افراد انسان دلسوز تو جامعه باشن بهتر یا ماشین های متحرک. برای اهل سعادت شدن وجود اینها برای جامعه لازمه، ضروریه که جامعه به سمت سعادت حرکت کنه. خب اون تا امتحان ما هست دیگه، امتحان باید بدیم تا در فضای صحیح قرار بگیریم. تا امتحان ندیم فضای مثبت و منفی را درک نمی کنیم و تا مصیبت نبینه انسان همینطور راه خودش را میره. خب این خیلی طول کشید. این بحث اطلاعات حضرت ابراهیم. یه اشاره ای از مقدمه بعدی بکنیم. بعد از اینکه حضرت هاجر را توضیح میده، وارد یک شخصیت میشه که قرآن تصریح کرده این شخصیت در امتهای قبلی بی نظیره. شخصیتی که هاجر و ساره و سایر خانمهای با عظمت در مقابلش یک تفاوت و فاصله زیادی دارن. و اما اون شخصیت، شخصیت حضرت مریم. مریم را خداوند از قبل از تولد معرفی کرد. اصلا سوره آل عمران برای معرفی مریمه، گرچه در سوره مریم هم حضرت مریم را معرفی کرده، اما بیشتر از اون سوره در سوره آل عمران اصلا معرفی مریم رو با خاندان مریم شروع کرده. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. آل عمران را بر عالمین خداوند اصطفا کرد. بعضی از این کسانی که تحت تأثیر نظریه داروین قرار گرفتن، گفتن که حتما قبل از حضرت آدم آدم‌های دیگه بودن که خداوند آدم را برگزید، وگرنه کسی نباشه که خدا آدم را از کی برگزید. الا اینکه اینا توجه نفهمیدن که خدا را با خودشون مقایسه کردن. ما چجوری هستیم؟ الان تو این جمع یه سری رفیقا با هم نشستیم، بخواییم مثلا امتحان بگیریم، از همین جمع امتحان میگیریم، بر اساس رفتارهای همدیگه به هم نمره میدیم. بعد بگیم این 5 نفر تو این جمع برگزیدگان اخلاقی رفتاری هم. درسته؟ نه، قبل از آزمون میتونیم بفهمیم کی برگزیده است. به طریق اولا قبل از اینکه خلق بشه، مثلا نوه شما رو، خب معلوم که من نمیدونم کی هست، چی هست، چه جوریه. چرا؟ به خاطر علم محدود و محاط بودن به زمان و مکان، محدودیت. اما برای خداوند محدودیتی که نیست، نه علمش محدوده، نیاز به آزمون داره تا متوجه بشه، نه گذشته و آینده برای خدا داریم. یک طرف خداست، یک طرف کل نظام هستی. یعنی همین الان برای خداوند صحنه، مثلا فرض کنید که فتح مکه همین الان حاضره، حاضره ها، هست، برای ماست که عبور کرده رفته. این رو از باب تشبیه چند بار گفتیم بحث زمان رو، چون بحث مشکلیه، یه بار دیگه تشبیهش رو میگم. ببینید، شما فرض کنید که جلوی یک دیدی دارین به اندازه یک صحنه سینما، این هی صحنه ها میاد رد میشه. مثلا یک تصویر میبینین، تصویر میره، تصویر بعدی میاد، تصویر بعدی، تصویر بعدی، تصویر بعدی، همینطور. شما که الان دارین سینما رو نگاه میکنین، اون فیلم رو نگاه میکنین، مثلا فیلم راجب تاریخ اسلام بود، رسول اکرم، دیگه صحنه کودکی رسول اکرم رفت، الان مثلا نوجوانیشونه، اونم رفت، الان مثلا بعثتشون رو داره نشون میده، تو جریانات مکه رو داره نشون میده. توجه فرمودین چی شد؟ رفت. آیندهش هم که نیامده، مثلا هنوز مدینه نیامده. نه الان شما مواجهین با گذشته، نه الان مواجهین با آینده، تو همین نقطه الان براتون حی و حاضره. درست شد؟ حالا شما از این گذر عبور کنین، کل اون نگاتیو را دستتون بگیرین، همش یک جا برای شما چیه؟ حاضره. نه که برای خدا گذشته و آینده نداره، برای هر کس که از کمند عالم طبیعت که عالم گذره و عالم زمانه بالاتر بره و از بعضی از مراتب عالم برزخ هم عبور کنه، گذشته و آینده براش مشهوده. نه اینکه به صورت خاطره بشه گذشته و آینده به صورت یک تصویر، نه، همین الان هست. مثلا اگر در آینده قرار من تصادف کنم پام بشکنه، اون صحنه همین الان هست، نه صحنه، نفس اون وجودش الان هست، از من غائبه، برای خداوند حاضره. خب پس نه گذشته به صورت خاطره است، نه آینده به صورت یک تصویر، هم گذشته همون حقیقتش وجود داره، هم آینده همون عین حقیقتش هست. منتها مثل اینکه تو نگاتیو سینما اون الان هست، اون صحنه ای که مثلا یه ساعت دیگه شما میبینین هست، شما یک ساعت بعد باهاش مواجه میشین، ولی اون حقیقت همه الان بالفعل موجوده. بنابراین برای خداوند چه این دوره انسانی که از حضرت آدم شروع شده و حضرت حجت ابن الحسن تمام میشه، چه این دوره، چه ادوار دیگه انسانی که قبل و بعد از ما بوده و خواهد بود و ادامه خواهد داشت دیگه، همه این ادوار نزد خدا حاضره. بنابراین خدا ان الله اصطفى آدم، لازم نیست بگیم خب بقیه که نیومدن، که لازم نیست بقیه بیان، لازم نیست امتحان بدن. اون حضور و اون وجود عند الله حاضر، وجود عند اللهی دارند همه، وجودشون در عالم ملکوت هم همه بالفعل تو این عالم ماده که میان تدریجا حاصل میشه. خب با این ترجمه خداوند استفا کرد، برگزید آدم، یعنی از اول تا آخر را که نگاه میکنین، آدم و نوح و آل ابراهیم آل عمران بر عالمین استفا شدن، به صفا و خلوص برگزیده شدن. حالا این خط به حضرت آدم میفهمد آدم، به حضرت نوح هم میفهمد نوح، به ابراهیم که مثل میفهمد آل ابراهیم. بین حضرت آدم و حضرت نوح خب انبیای فراوانی هن، ولی خدا از اینا ذکر نفرموده. این که از حضرت آدم منتقل میشه به حضرت نوح، گویا داره خط نبوت را تذکر میده. خط نبوت اینه که از حضرت آدم به حضرت نوح منتقل در یک نسل انبیا، و از حضرت نوح به حضرت ابراهیم و آل ابراهیم، دیگه از اون به بعد به آل ابراهیم میشه. نوح را نفرمود آل نوح، به خاطر که تمام ما آل نوح هستیم. ببینید حضرت نوح در جهان چیز کردن، اعلام نبوت کرد. انبیاء اولوالعزم انبیاء جهانی هن. نه تنها جهانی، جن و انسی هن. بعد وقتی که حضرت نوح نبوتشون رو اعلام کردن، چقدر طول کشید؟ 1000 سال تقریبا نبوتشون، چون عمر شریف حضرت نوح بیش از این بود. اون فلب صفی هم الا 50 عاما ظاهرن دوران نبوت حضرت نوحه، که حالا یا 950 ساله و شاید 1050 سال باشه. البته 950 معروفتره، ولی بنده خیال میکنم 1050 باشه. کار نداریم بهش. قرآن میفهمد خلق صفیهم خم الف سنتن الا 50 عاما، نگه اشتباه نکنم. حالا کار نداریم، همون 950 که مشهوره رو میگیم. پس حضرت نوح حدود 1000 سال، 950 سال نبوت کرده، قبلش هم تو اون قوم بوده که حدود 600-700 سال میگن بوده، بعد از طوفان هم حدود 600-700 سال 700 سال عمر کردن که مجموعاً عمر شریفشون شده 2500 سال. پس حدود 1700-800 سال قبل از طوفان ایشون در بین قوم بودن که 1000 سالش دوران نبوتش. در قرآن یه جا می فهمد که وجعلنا ذریته هم الباقین، فقط و فقط ذریه نوح رو باقی گذاشته. یعنی چی؟ به تو این مدت به حضرت نوح چقدر ایمان آوردن؟ 80 و خورده این نفر. خب فقط ذریه نوح باقی ماندن یعنی چی؟ یعنی هرچی مؤمن تو کشتی سوار شده از ذریه خود حضرت نوح بودن، الا اینکه یه اشکال پیش بیاد. اشکالش چیه؟ اگه گفتین لازمش این میشه که برادر خواهر با هم ازدواج کرده باشن، درسته؟ اگه بخوان همه ذریه نوح باشن باید برادر خواهر با هم ازدواج کرده باشن دیگه، نه؟ در سوره اسراء میفهمند که ذریت من حملنا مع نوح، انبیاء بنی اسرائیلی ذریه کسانی بودند که در کنار نوح تو کشتی حمل کردیم. اینجور در نمیاد دیگه، چون گفت ذریه نوح فقط باقی موندن. از یک طرف میفهمند ذریه که بنی اسرائیل مثلا حضرت ابراهیم در سوره مائده یا انعام میفهمند ذریه نوح بود، در یه جا دیگه میفهمد که این حضرت ابراهیم و بچه هاش ذریه کسی بودن که تو کشتی نوح بود. ذریت من حملنا مع نوح، در حالی که اگر ذریه خود حضرت نوح می بود بعد میفهمد چی؟ ذریت نوح دیگه، ذریه نوح. این یه جمعی داره، چون وقتمون گذشته انشالله برای فردا شب عرض میکنم. خلاصه این که یک اشاره به آل ابراهیم کرده، از حضرت نوح که میگذره به آل ابراهیم اشاره میفهمد و آل عمران، آل عمران از آل ابراهیمه، چون آل ابراهیم فرزندان فراوانی داشت حضرت ابراهیم و آل فراوان، آل عمران بود، آل زکریا بود، آل موسی هست، آل عیسی، همه اینا میشن آل ابراهیم دیگه. خود آل محمد هست، محمد و آل محمد هست، اینا همه آل ابراهیم هن. آل اسحاق، آل ابراهیم، چون عمران از فرزندان حضرت ابراهیم هن. نه فرزند مستقیمش، از ذریه حضرت ابراهیم. از بین آل ابراهیم که اینا همشون هم متشخص ولی خدا از اولیا بودن و بعدم مقام داشتن اندالله، پیامبر بودن، از بین اینها چرا آل عمران را ذکر کرد؟ قاعدتا میگفت آل موسی بهتر بود دیگه، یا آل عیسی، نه؟ یا مثلا میفهمد آل پیامبر ما. اینکه آل عمران را ذکر کرده نشون میده یک نکته ای رو میخواد به ما تذکر بده، که اسم سوره هم اتفاقا گذاشته آل عمران، که در حقیقت میخواد مقام و جایگاه حضرت مریم و پسرش عیسی را تذکر بده. حالا چرا این جایگاه را میخواد تذکر بده انشاءالله فردا شب عرض میکنم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.